بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 539 سطر 3 و یجمون التعامه علا حبهی. قال فیه ما از زمیرو للتعام ایما اشتهائهی و الحاجت الهی و نهوی و نهوهو و قتل مل علا حبهی. داشتیم بعضی از آیاتی رو که در سوره انسان آمده بود، یعنی سوره العطا، تفسیر میکردیم. رسیدیم فعلا به این آیه و یطعمون الطعام علی حبه. در این آیه فقط بحث در ضمیر حبه داریم که به کجا برمیگرده. سه تا احتمال داده شده. یکی این که به طعام برگرده، یکی به اطعامی که از یطعمون فهمیده می شود برگردد، سومی که به الله برگردد. یطعمون الطعام علی حبه طعام، یعنی با اینکه اشتیاق به طعام داره، گرسنه است، حبه به طعام داره، با وجود این اطعام میکنه. دوم اینکه بگیم یطعمون الطعام علی حبه، یعنی چون حبه اطعام داره، آدمی طول کرمی است، آدم جوادی است، آدم کریمی است، دوست داره که اطعام کنه، تحمیل نمی کنه بر خودش، علا خب بل اطعام اطعام می کنه. سبب این که بگیم یطعمون الطعام علا خب بالله، چون خدا رو دوست دارد و خدا فرمان داده، میگه به خاطر فرمان خدا من اطعام می کنم. چون خدا رو دوست داره میخواد به قانون دوستی عمل کنه، میگه هر چی دوست فرمان داد من انجام میدم. این سه احتمال دیگه هست. اگر ما ضمیر حبهی رو به الله برگردونیم، انما نطعمکم لوجه الله تکرار میشه. یطعمون الطعام علی حب الله، بعد انما نطعمکم لوجه الله، تقریبا حالت تکرار پیدا میکنه. ایشون میفرماد مبالغه میشه، میفرماد این دومی رو خدا برای مبالغه گفته، این نما نتون میکنه لبچه الله، مبالغه میشه، یعنی تاکید میکنه یا امونت آمد حبهی را اگر زمیر حبهی برنا کرد. بعد اون وقت درباره خود این نما نتون میکنه لبچه الله بعد از این که حمله شدن بر تاکید و مبالغه بحث میکنن که معنیش چیست. آیا معنیش این است که این بزرگواران این کلام رو گفتند یا لسان حالشون این بوده؟ احتمال داره گفته باشن و خدا داره نقل قولشون میکنه. احتمال هم داره که اونا نگفته باشن، ولی عملشون چنان نشون داده باشد که خالصا لله بوده و در موردشون این نمان نتون مکم لبچه الله تا آخر سر میکنه. هر دو جور احتمال. حالا اگر گفته باشند مفادش این میشه که به اون سائل فهموندن که ما نه از تو جزا میخوام نه از تو شکر میخوام، ما اینو لبچه الله گفتیم، مبادا از ما تشکر کنی، اگرم تشکری داری برو از خدا تشکر کن، به ما هم جزا نده، فردا بر نگرد عوضش رو به ما بده، ما این کارو به خاطر خدا کردیم. پس این گفته امام نه برای اینه که به او بفهمانند که ما حالا به خاطر خدا کار کردیم، نخواستن ریا کنن، خواستن به اون سائل بفهمونن که تو اقدامی نکن، چون ما کار رو برای تو انجام ندادیم، ما کار رو برای خدا انجام دادیم، تو اگر شکری داری خدا رو شکر کن نه ما رو شکر کن. یک احتمال. یک احتمال دیگر این که خواستن به او بفهمانن که ما منتی بر تو نداریم، نخواستن دفع ریا کنند، نخواستن بگن که تو شکر نکن تو جزا نده، خواستن بگن ما منتی بر تو نداریم، ما به خاطر کار خدا کردیم و چون هیچ منتی نداریم. علی حال این گفته یکی از این دو فایده رو داره، یا میفهماند که ما منتی بر تو نداریم، یا به اون سائل میفهماند که تو لازم نیست اقدامی رو کنی. حتی اقدامی که عبارت از تشکر از تو لازم نداری. این تمام مطالبی که ایشون در اینجا میگه. پس ضمیر حبهی رو به ستا برگردوندیم، بنابر اینکه به الله برگرده گفتیم انما ناتون میکنم لبچه الله مبالغه میشه. بعد درباره انما ناتون میکنم لبچه الله گفتیم یا مقول قولشونه یا مدلول حالشونه. و اون وقت توضیح دادیم که اگر مقول قول باشد به چه جهت گفته شده، لیاهن که مسلم گفته نشده، بلکه یا گفته شده به خاطر اینکه به سائل بفهمونن اقدامی نکن، یا گفته شده برای اینکه به سائل بفهمونن که ما منتی برتر نداریم. صفحه 539 هستیم، سطر 3 و یا جمعون تعامل آمی قاله فیه ما، زمین فیه ما به کشاف و انوار و تنزیل قاضی برمیگرده. قال المؤلف، ما زمین قاله رو باید برگردیم به مؤلف. قال المؤلف فی همانی در کشاف و در انوار تنزیل، یعنی قال زمخشری و قاضی. قال از زمین رو لطعام، از زمین یعنی زمین رو حبهی، لطعام یعنی به طعام برمیگرده. وقت معنای جمله این میشه یوت امون الطعام مع اشتهایی و مع الحاجت الهی. این مع حبی رو داره، الهبی رو داره معنی میکنه، مع اشتهایی و الحاجت الهی معنای الهبیه. بنابراین یوت امون الطعام که بر سر الهبی در آمد بر سر مع اشتهایی در میاد، عبارت اینطور میشه یوت امون الطعام مع اشتهایی و الحاجت الهی. بعد میفهمد و نحوهو و آتل مال الهبی، نحوه این آیه بنابراین که زمیر حبهی به طعام برگرده، نحوه این آیه این دو آیه دیگر است، آتل مال علا حبهی یعنی علا حب المال، لن تنالور بره حتی چون فقو مما توهبون، مما توهبون یعنی اون مالی و طعامی که دوست دارید. پس هم آتل مال علا حبهی می فهماند که شخصی که مال رو می دهد مال دوست داره و می ده، هم لن تنالور بره می فهماند که اون چرا که دوست داره داره انفاق میکنه. در یتمون تمام علی حبهی، بنابراین که زمیر حبهی به تمام بگیره همین معناست، یعنی با این که تمام رو دوست داره در این حال داره اتمام میکنه. و یحتمل، یعنی یحتمل در مرجع زمیر حبهی الاتمام. اونجا گفتیم از زمیر الاتمام و یحتمل که زمین للاطعام باشد، اینو دیگه تموم میکنه. بعد الاطعام مسلمان نقطه گذاشته و خوب کاری کرده، یحتمل الاطعام تمامه. بعد میگه ول والله و الله، یعنی یحتمل که مرجع زمین الله باشه. اینو توضیح میده ای الله، اون که مرجع زمین اطعام باشه اون توضیحی نمیخواد، فقط میگه یحتمل الاطعام تمومش میکنه. اما اونجایی که مرجع ضمیر الله باشه توضیح میده ای علی حب الله. علی حب الله یعنی چی؟ یعنی ای لله خالصا. اطعام اطعام میکند علی حب الله، یعنی اطعام اطعام میکند لله خالصا. و یدل علی المبالغه، این یدل علی المبالغه رو دو جور میشه معنا کرد که من از خارج اون معنای دوم رو توضیح دادم، حالا معنی دوم عرض میکنم. یدلو زمینی داشته باشه، این احتمال اوله، یدلو زمینی داشته باشه به این یک امونه تعامل حبهی برگردد، بنابر این که زمین حبهی به الله برگرده. اینطور میشه یدلو این آیه یک امونه تعامل حبهی که زمین حبهیش به الله برگردد، یدلو علی المبالغه، دلالت بر مبالغه میکند. این دلالت میکند برای این که این آدم ها خیلی طالبه، خیلی خیلی یعنی مبالغه، خیلی طالبه اطاعتن، خیلی طالبه انفاقن و میخوان اطاعت خدا بکنن، لذا علی حب الله این کارو میکنن. این یه معنی که شاید الان معنی خیلی خوبی هم نیست. اما معنی دوم در ید الله ضمیر نمیگه که ضمیر برگرده به یتمون تمام علی حب الله، فاعل ید الله رو انما نطعمکم قرار میدیم، میگیم ید الله علی المبالغه انما نطعمکم لوجه الله. بنابراین که ضمیر حبهی به الله برگرده، انما نطعمکم لوجه الله تأکید یطعمون الطعام علی حبهی است و مبالغه در معنای یطعمون الطعام علی حبهی ایجاد میکنه. ید الله بر مبالغه قول خدا، یعنی مبالغه یاتمون تعمل ها بهی، قول خدا که فرموده این نمان رو تو میکنم لبس الله، یعنی این مبالغه و تحکیل اون قبلیه. این معنی دومی که من از خواهش همین معنی دوم رو توجه دارم و به نظر میسیم بهتر از معنی اول باشه. لا نورید و منکم جزا اول و شکوره، این لا نورید و منکم جزا اول و شکوره حصر این نمان رو تو میکنم لبس الله رو داره تحکیل میکنه. ما فقط برای خدا و خالصا لله داریم اطاعت میکنیم، تأکید میکنه که از شما جزایی نمیخوام، حتی از شما تشکری هم نمیخوام. این لا نورید و منکم جزا اول و شکوره تأکید همون حصر. تموم شد. حالا خود این نمان رو تو میکنم لبس الله باقت نظر از این که تأکید است معناش چیست؟ میفرماید به تقدیر قوله، یعنی قائلین این نمان رو تو میکنم یطعمون الطعام، طعام میدهند در حالی که میگویند انما نطعم کن ببکر. حالا میگویند به زبان یا میگویند به لسان حال، هر دو جورش محتمله. به زبان گفتند یا با لسان حالشون که انما گفتند، هر دوش محتمله. قال فالکشاف علا ارادت القول، یعنی این انما نطعم کن بنابراین است که قولی تقدیر گرفته بشه به این معنا، ای حال کن هم قائلی یطعمون الطعام علی حبه حال کونهم قائلین انما نطعم کن ببکر الله، یعنی قبل از انما نطعم کن قول اراده شده، قول تقدیر گرفته شده به این صورتی گفت. حالا این قول به لسان یا به حال، و یجوز ان یکون قولا به لسان، ممکنه با لسان باشه، یعنی ممکنه واقعا این بزرگواران به اون سائل و اسیر و یتیم گفته باشن اینا که انما نطعم کن ببکر الله. چرا گفتند من ان لهم، ضمیر لهم رو به خود گویندگان بر نگردونید، برگردونید به اون سائل و اسیر و یتیم. چرا گفتند این کلام رو به اون سائل و یتیم و اسیر؟ تا من کنند اون یتیم و اسیر و سائل رو بر اقدام، یعنی بر این که بخواهند جزا بدهند به این بزرگواران مثل عطایشون را، یا حتی جزا بدهند به تشکر کردن، خواستن بهشون بگن از ما تشکر نکنید، تو فکر جزا دادن به ما و عوض دادن به ما نباشید، ما این رو به خاطر شما ندیدیم، به خاطر خودم، پس از شما انتظاری نداریم. و قال القاضی، قاضی کشاف گفته علی ارادت القول، قاضی تعمیم داده گفته علا ارادت القوله به لسان الحال اول مقال، گفته در اینجا قول تقدیر میگیم، منتها این که این بزرگواران گفتن ممکنه به لسان قول گفته باشن، یعنی واقعا گفته باشن، یا به لسان حال گفته باشن، یعنی نحوه انفاقشون نشون بده که دارن میگن این نمانوتو مکن، چون نحوه انفاقشون خالصا لله، خدا از باطنشون خبر داره که اینا خالصا لله دارن انجام میدن، بالحس میفرماد این نما نطعم کن لوجه الله، یعنی حالتشون دلالت میکند که این نما نطعم کن لوجه الله دارن. بله
لسان الحال و مقال من مدد
علا ارادت القول به لسان الحال اول مقال او داریم کتاب شما که چاپی کتاب ما نیست، فرق میکنه با کتاب ما ها. مثل شما هست، شما باب دارید نه پیداست که او بهتره به لسان الحال اول مقال، حال مقال که یکی نیستن که با باب از بگیره، به لسان الحال اول مقال که تا ما بهتره که اول مقال داره. خب چرا گفته شده، چرا گفته شده اضافتا کشف گفت تا اون گیرندگان را من کند از اقدام، یعنی بگه بفرمان که شما که سائل و یتیم و اسیر هستید اقدامی نکنید، عوضی به ما ندید، تشکرم نکنید. کشف اینو گفت. قاضی میگه که گفتند این کلام رو، یعنی این نمان رو چون میکنم لبچه دارو گفتند تا بفهمانند که ما منتی به شما نداریم و توقع عوضی از شما. قاضی خود کاملتر از کشاف گفته ازاحتن، یعنی ازالتن، ازاحتن به توهم المن، یعنی اون سائل و یتیم و اسیر ممکن بود توهم کنن که امام داره منت بر اونها میذاره. امام این کلام رو فرموده تا این توهم برطرف بشه، تا توهم ازاله بشود، ازاله یعنی برطرف شود، توهم منت و توقع مکافات، که ما که امام توقع داشته باشه مکافات رو، یعنی جزا دادن رو، که این توقع منافات یا خود توقع مکافات، که این توقع مکافات منقص اجره، اجر رو کم میکنه. اگه کسی توقع مکافات داشته باشه معنیش اینه که خالصا لله نیست، و این که خالصا لله نباشه اجر رو کم میکنه. اگه ریا باشه که اصلا اجر نیست، اگر ریا نباشه ولی یه توقعی هم کنارش باشه از کم میشه. قیله، این قیله توضیح کلام قاضی است. میدونید که تفسیر بیضاوی که به توسط قاضی بیضاوی نوشته شد، یعنی انوار التنزیل، حدود 60 خوردهی شرح و حاشیه داره که بهترین حاشیه و شرحش حاشیه شیخ زاده است. حاشیه شیخ زاده تفسیر فوق‌العاده‌ایه که قبلا در ترکیه 4 جلد چاپ شده، بسیار چاپ بد، اخیرا بیرون چاپ کرده چاپ خوبی، حالا غلط خروجش رو نمیدونم ولی چاپ زاهی تمیزی. بهترین حاشیه بر انوار التنزیل حاشیه شیخ زاده است. حالا تو کدوم یک از این حواشی و شروع این مطلب رو مرحوم محقق دیدن و در اینجا نقل می‌کنن نمی‌دونم، ولی در اساس قیله یعنی در توضیح کلام بیضاوی این چنین گفته شده. آخه بیضاوی گفت به لسان الحال اول مقال، این شارح داره به لسان الحال اول معنا میکنه، به لسان المقال بعدن معنا میکنه. البته به لسان المقال معنا نشده، اگر هم معنا شده مرحوم محقق نقل نشده، فقط به لسان الحال داره معنا میکنه. اینطور معنا میکنه، میگه که خود خدا میدانست که این بزرگواران خالصا لله انفاق میکنه، بنابراین از حالتشون خبر داد. این نما نسعه میکن لوجه الله خبر از حالت این بزرگوارانه، خبر از گفتشون نیست، چون چنین نگفتند. این در صورتی که به لسان حال باشه، اگه به لسان قال باشه که خبر از گفتشونه، ولی خب این شارح لسان القال رو چیز نکرده، شرح نداده، مطرح نکرده. دیل لما علم الله در تفسیر کلام قاضی گفته شده لما علم الله کونه خالصاً، خدا میدانست که این انفاق خالصاً لوجهه بود، یعنی لا یشوبه شیء من الاغراض و لا یشوبه ما ینقص الثواب. ما ینقص الثواب رو عطف میگیریم بر شیء یا بر اغراض. مشوب نبود با این انفاق هیچ غرضی و هیچ چیزی که منقص ثواب باشد، چون خداوند میدانست که اون بزرگواران چگونه انفاق میکنن و هیچ مشوبی با این انفاقشون وجود نداره. قال انما نطعمکم، این انما نطعمکم رو فرمود بیانا لحال اون بزرگواران، نه بیانا لقال اون بزرگواران. اونا اینو نگفته بودن، فقط حالشون دلالت بر این مطلب میکرد. خداوند برای خبر دادن از حال اونها فرمود انما نطعمکم لبشر الله. و هو این شارح داره میگه و هو المراد به ارادت القول و لسان الحال، یعنی ارادت القول به لسان الحالی که در عبارت قاضی آمد مرادش همینی که من توضیح دادم. خب حالا چرا این کلام گفته شده یا خدا چرا این کلام رو نقل کرده، چرا این مطلب رو گفته؟ خواسته ما رو تربیت کنه، ما که شنونده این کلام این داستان هستیم تربیت بشیم، که ما هم بدانیم باید این چنین طاعت کنیم که انما لله باشد، انما لله باشد، یعنی منحصرا مال خدا باشه. خداوند این حال اونها رو، یعنی حال این بزرگواران رو بیان کرده فقط به خاطر اینکه جنبه تربیتی داشته باشه، که ما بدانیم با ما باید اینطوری عمل کنیم. لیل اشاره الى انه، چرا خداوند بیان حال کرده؟ این لیل اشاره مربوط به بیانه، چرا خداوند بیان کرده لحالهم؟ للاشاره الى انه ها کذایم بقی ان یفعل طاعت. طاعت باید اینطوری عمل بشن، اینطوری باید انجام بشن که خالصاً لله باشند. چطوری باید حاصل بشن؟ من لا یفعل الا لله، ها کذا رو داره معنا میکنه. من لا یفعل الا لله بیان ها کذاست. این چنین باید طاعت رو انجام بدید. این چنین یعنی چی؟ یعنی من لا یفعل الا لله. کما رو بیان امیر المومنین علیه السلام که فرمود که عرض کرد به خدا ما عبدت که طمعا للجنه ولا خوفا من النار ول وجدت که اهلا لها، یعنی للعباده، فعبدت که عبادت من خالصا برای تو بود، برای بهشت و جهنم هم نبود، نه برای دنیا و ریا نبود، و که برای بهشت و جهنم هم نبود، یعنی برای آخرت هم نبود. که اگه برای آخرت باشه کسی ایراد نمیگیره، میگه عبادت درستیه. ولی امام میفهمد حتی این درسته رو من انجام ندیدم، موافق درسته انجام دادم. تمام شد مطلب بعدی. انا نخاف و من رب بنا، این دنباله همون آیات سوره انسانه که داره ذکر میشه. انا نخاف و من رب بنا یومن عبوسن یومن عبوسن. یعنی ما اینو دو جور معنا میکنه، این انا نخاف دو جور معنا میکنه. ما ترسیدیم اگر خالصاً لله اطعام نکنیم، ترسیدیم از عذاب روز عبوس. یه معنا. یه معنا دیگه، ما اطعام کردیم تا از عذاب یوم عبوس در امان بمانیم، که کاری به اخلاص نداریم. در معنی اول میگه ما همانا به خاطر خدا اطعام کردیم، غرض دیگری رو در اطعاممون دخالت ندادیم چون ترسیدیم از عذاب. در معنی دوم میگه که چون از عذاب میترسیدیم اطعام کردیم، نه خالصا اطعام کردیم. در معنی اول میگه خالصا اطعام کردیم تا گرفتار عذاب بشیم، در معنی دوم میگه که اطعام کردیم تا اصلا گرفتار عذاب بشیم، کاری به خلوص نداره. انا نخاف و من ربنا، یعنی نخاف و به قصد غیر ربنا، یعنی اگر قصد غیر ربنا میکردیم، نخاف و من العذاب یوم عبوسا، من العذاب متعلق به نخافه، یعنی در قصد غیر رب از عذاب یوم عبوس میترسیدیم، لذا قصد غیر رب نکردیم، انما کردیم، انما نطعم کن داشتیم. عبوس رو معنا میکنه ایو بسفیه وجوه و من یرید و به طاعت الله غیر الله. روزی که در اون روز عبوس میشود صورت کسانی که به طاعت خدا غیر خدا را قصد میکنن، یعنی کارشون به وجه الله و خالصا نیست، اونها عبوس میشه صورتشون، و غیر هم من الظالمین هم صورتشون عبوس میشه، همه ظالمین صورتشون عبوس میشه، از جمله کسانی که غیر خدا رو در کارهاشون دخالت میدن. چون این دخالت غیر خدا در کارها مورد بحث ما بود، این رو جدای از ظالمین ذکر کرد، و الا اینم داخل در ظالمین بود، احتیاج نبود که جدا ازش بشه. این یه معنا بود برای انا نخاف و من ربنا. و معنای دوم اینه، و یحتمل که سبب اطعام نه سبب خلوص، بلکه سبب اطعام خوف از عذاب و رجاء خلاص از عذاب بوده باشد. هر دو جور این آیه قابل معنا شدن هست. فوقاهم الله، حالا که اونها خلوص داشتن یا اطعام داشتن و لوجه الله هم بود و و از عذاب می ترسیدن، خدا هم از عذاب اونا رو حفظ کرد. فوقاهم الله یعنی فحفظهم الله به سبب خوفهم انزال کلیوم. انزال کلیوم رو میشه متعلق بگیریم به خوفهم، میتونه متعلق بگیم به حفظه هم حفظه هم انزال کلیوم یا حفظه هم به سبب خوف انزال کلیوم، هر دو خوبه. هم انزال کلیوم میتونه متعلق باشه به خوف، هم میتونه متعلق باشه به حفظ. ولی ایشون بعدن کلمه ان شر زال کلیوم رو میاره در یه جمله بعد، میگه ان شر زال کلیوم. این ان شر زال کلیوم مسلم متعلق به حفظه همه. حالا که این آمده و متعلق به حفظه هم شده، خوب انزال کلیوم رو متعلق به خوف بگیری، دیگه متعلق به حفظه هم نگیری. البته اشکال هم نداره ها بگیریم، ولی بهتر میتونه نکن. فحفظه هم الله به سبب خوف انزال کلیوم، حفظه هم انشد زال کلیوم. بعد کتاب ما داره و یحفظه هم انها به طاعت و ترک المعاصی. این یه جمله مستقل میتونیم معنا کنیم، مرتبط هم میتونیم معنا کنیم، ولی به نظر من میرسه مستقل معنا کنیم بهتره. که انه او کسی پرسیده از خدا که چرا حفظشون کردی، خدا میگه من اونا رو حفظ میکنم به خاطر طاعت و ترک معاصیشون، چون طاعت داشتن ترک معاصی داشتن، یحفظهم عنه، خدا از اون روز عبوس حفظشون میکنه. این یه جمله مستقله که انه او جواب سوال مقدره که کسی از خدا میپرسه چرا حفظشون کردی، چی کار کرده بودن که حفظشون کردی، خدا جواب میده که حفظ میشوند، حفظ میکنن اونها را، یا حفظ میشوند اونها از شر زال کلیوم به خاطر اطاعت و ترک معاصی. یکی دیگه این معنای دیگه اینه که یحفظهم برای اطاعت و حفظهم بگیریم، جمله مستقل قرارش ندیم، جواب سوال مقدر نگیریم، بلکه بیان کنیم خدا حفظشون کرد و حفظشون میکنند. یعنی این حفظ کردن مستمره، اینها کاری کردن، دقت کنید، کاری کردن که مستحق حفظ بشن و اون کار رو با لذا حفظهم، و اون کار رو باطل نشدن و نمیکنن، لذا یحفظهم. همچون کاری رو انجام دادند حفظهم، همچون این کار رو باطل نمیکنن، بالاخره معصوم هم پشت گناهی نمیاره، یحفظهم. وقت حفظش و حفظه هم و یحفظه هم به خاطر اطاعت و ترک معاصی بوده. این هم معنی بدی نیست، ولی فکر میکنم اولی بهتر باشه، چون این معنی دومی که میاریم باز یه به هم ریختگی تو عبارت پیش میاد، چون بعدش کلمه ان شر زال کلیوم میاره، دو مرتبه یه تکراری توش هست. علی اگر اون معنی اول رو عرض کردیم دیگه اون تکرار نیست، شاید متعلق به اقوام بگیریم با هم حفظان یکی میشه. بله اگه عیبی نداره این کارم بکنی خوبه که بگید انشر زال کلیوم متعلق به بقاهمه، این انزال کلیوم یا انها متعلق به حفظه هم و یحفظه همه، این هم بگید عیبی نداره. ولی از در معنا بقاهم با حفظه هم یکیه. خب انشر زال کلیوم شر یعنی چی؟ مگر منظورم شر داره؟ جواب اینه که نه، شر نداره، منظور اقامه. ول اقابه فی، این ول اقابه فی عطف بر شر زال کلیوم زمین فیشم به زال کلیوم برمیگرده و عطف تفسیر هم هست که شر رو داره تطبیق میکنه بر اقاب. یعنی اونجا شر دیگری نیست، اقاب هم از جانب خدا نیمده، از جانب اعمال خود ما آمده، یعنی خود ما کاری کردیم که اقاب آوردیم، پس شرجی خدا نیافریده، شر رو ما همراه خودمون بردیم. و لقاهم نظرتن و سرور رو یعنی خدا اونها رو حفظ کرد، نه تنها از عذاب حفظی کرد، بهشون نظر و سرور داد. نظر به معنای تراوت جسم، سرور به معنای تراوت و خوشحالی شادمانی نفسه. پس یعنی جسمشون رو و نفسشون رو همه رو روبراه کرد، هم جسمشون هم نفسشون. نظرتن رو میخواد معنا کنی، هر دو رو میخواد معنا کنی. میفهمد اعطاهم بدل عبوس الفجار و حزنهم نظرتن، نظرتن مقبول دوم اعطاهم. بعدم میگه و سرورن، اونم اجر و مقبول دوم. به جای گرفتگی صورت فجار و حزن قلبشون، عبوس الفجار مربوط به جسمشونه، حزنهم مربوط به روحشونه. یعنی اونا دو گرفتاری دارن، یکی صورت درهمی دارن که آدم خوشش نمیاد از نگاه کردن به این صورت، یکی هم روح گرفته و روح محزون داره. خدا به جای این دوتا، دوتا مقابلش رو به مؤمنین، به این گروه منفقین داد. یکی در چهره شون شادابی گذاشت، شادم دوست داره به چهره نگاه، به این چهره نگاه کنه. یکی هم در روحشون سرور آورد. به جای عبوس فجار و حزن فجار، نظره در صورت این منفقین قرار داد. نظره یعنی بشاشت، خنده‌رویی، تبسم و باز بودن صورت. گذشته از این و بیازن و همرتن، سفیدی و سرخی، یعنی صورت هم صورت زیبا شد. فلوجو، این فلوجو متعلق به بشاشت و بیاز و همرست و سروره نته بر نظرتنه. در جسمشون این چنین نیشی قرار داد، ولی در روحشون سرور قرار داد. و سرورن سرورن فی قلوب، در قلوبشون شادی قرار داد. و جزا هم به ما صبرو جنتن و حیرا. به ما صبرو باش بای مستری است، به تعبیر مستر میره، یعنی به صبره. لذا میفهمد قال فلکشاف جزا هم به صبره، به صبره علی ایسار و به صبرهم علی ما یعدی علیه من الجوع و العرا جنتن. جنتن خبره، جنتن مفعول جزا هم. به صبری که بر ایثار کردند، ایثار یعنی ترجیح دیگری و خویشتن، و به صبری که بر ما یعدل ایثار اله کردند. زمیر یعدی به ایثار برمیگرده، زمیر اله به ما برمیگرده. آنچه که ایثار منتهی به اون چیز شد چی بود؟ گرسنگی بود دیگه. تمامشون دادن به دیگری، ترجیح دادن دیگری رو، خودشون گرسنه بوده. حالا ایشون اضافه میکنه بر اورا برهنگی. یعنی اگر مثلا فرض کنید کسی انفاق کرد، فیهن شده به دیگری، خودش برهنه موند. اینم مشغول همین حکمه. جزا هم به خاطر صبری که بر ایثار کردن و به خاطر صبری که بر آنچه که ایثار به او منتهی می شد، یعنی جوع و برهنگی داشتند، به خاطر این صبرشون خدا به اونها جزا داد جنتن. جنتن ای بستانن، ایشون غالبا ای رو نمیاره. تفسیر شبه رو دیدید؟ تفسیر شبه رو هم میتره، یعنی به غالبا تفسیری که مزدی می نویسند ای رو نمیاره پشتش، ای تقدیر می گیره. ای بستانن فیه معاکل و هنی، کتاب ما داریم معاکل و هنی. به من گفتن که اون نسخه دیگه هم داریم معاکل و هنی، ولی رفتن توی زحمت کشیدن کشاف و دیدن، گفتن اونجا داریم معاکل و هنی. وقت بعد عبارت داره به حریرن فیه ملبسون بهی، ملبس رو مفرد آورده، مناسب هست که معاکل هم مفرد گفته بشه. پس هم مناسبت با ملبس، هم نسخه کشاف اختزا میکند که ما معاکل نخونیم، معکل بخونیم. البته معاکل هم بخونید اشکالی نداره، اما معکل بهتره، به خصوص که هنی هم صفت مذکر آمده، برای معکل مناسب تره، برای معاکل باید هنیه گفته بشه. خلاصه قرائن همه نشون میده که معکل بهتره. جنتن یعنی بستانن که در اون بستان معکل گواراست، خوراکی های گوارایی هست، و حریر است، یعنی فیه ملبسان. باز بعد از حریرن ای داره، یعنی تقدیر میگیره و نکه داره. حریرن یعنی فیه، یعنی در اون بستان ملبسان بهی، بهی یعنی با بها، با جمال، با طراوت. این معنیش که در کشاف برای جزاهم به ما سبرو گفته. اما قال قاضی در انوار و تنزیل این چنین گفته به صبرهم یعنی و جزاهم به صبرهم، جزاهم به صبرهم علا اداء الواجبات و اجتناب المحرمات. او گفت به صبرهم علا الایثار و ما یؤدی الی الی، این میگه به صبرهم علا اداء الواجبات و اجتناب المحرمات. بعد ایثار انوار هم اضافه میکنه، یعنی کلامش کاملتر از کلام کشافه، همون مطالب کشافه گفته معیزافته. قال القاضی یعنی به صبرهم علا اداء الواجبات و اجتناب المحرمات و ایثار الانوار، جزاهم به صبرهم جنتون جنتن و جزاهم، جزاهم فعله، جزاهم جنتن و گفته یعنی بستانن که یکولون امین و حریرن یعنی حریرن که یلبسون هم. این تفسیر قاضی است، اونم تفسیر زمخشری. ثم نقل قاضی، قاضی کلامی رو که زمخشری نقل کرده بود نقل کرده منتها با اختصار. کلامی که زمخشری نقل کرده بود همون روایتی بود که شأن نزول سوره الاعصار رو بیان میکرد و تمجیدی بود از اهل بیت علیهم السلام. از اینجا به دست میاد چانچه که ما دیروز خوندیم، دیروز بود هدیروز بود خوندیم که فیجب ان یغیر مکیتن به مدنیه و یجب ترک العناد و العصبیه و البغض لأهل بیت النبوه علیهم السلام. ظاهرا نظر زیادی به قاضی نداره، چون قاضی هم این کلمات رو گفته، احتمال میدیم البته نظر شاید به بعضی دیگه باشه، چون قاضی هم مثل زمخشری تمجید از اهل بیت کرده، الان داره ایشون بیان میکنه که قاضی هم تمجید کرده، منتها مختصرتر است. قرآنتونو میتونه نهی بودونه بازمان من یه چند تقایی رو که اونجا زده نمیدونم نگاه میکنه. ثم نقل، یعنی ثم نقل قاضی ایثار اهل بیت علیهم السلام را، منتهی نقل به اختصار ما فی الکشاف، فی الجمله ما فی الکشاف رو مختصر کرده، فی الجمله آورده، این فی الجمله توی علامت نوشته شده. حالا میتونیم بگیم عبارت اینطوره: ثم نقل ایثارهم به اختصار ما فی الکشاف، تمام شد. یا ثم نقل ایثارهم فی الجمله، که همون اختصار، چون فعل جمله با اختصار معناش یکی میشه، اگر هر دو با هم بشه یه نوع تکرار، البته عیبی نداره هم رو با تاکید میکنیم، ولی اگر جدا جدا کنیم بهتر به نظر میرسه که بگیم اختصار ما فعل جشاف یا به جاش بگیم فعل جمله. همین تو علامت گذاشته، تو کروش گذاشته، شاید دلیل بر اینه که یه نسخه اینطور یه نسخه اونطور، شاید اینطوری باشه، البته عرض میکنم هر دو با هم باشه اشکال نداره، یکی تاکید دیگه است. ثم نقل ایثارشون رو و نقل باقی آیات رو الی قوله شکورن، جزاهم به ما صبر و جنتن و حریرن، بعد متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسن بر ازم حریرا، بعد تره و دانیتن علیهن زلال ها و زلیلت کتوف و تزدیلا. همینطور آمده تا شکورن، ایشون نوشته شکورن، ببین مشکورن آیه این نهازا کان لکم جزاءن و کان سعیکم مشکورا. بله مشکورن، آیه مشکورن دو اینجا نوشته الی قولهی شکورا و باقی الایات، یعنی و نقل باقی الایات الی قولهی مشکورن. کردن این آیاتی که من خوندم یکی روزش خوندم بقیه شما باز جا انداختم تا میرسه به این آیه که این نهازا کان لکم جزا ان و کان سعیکم مشکورا. این مشکورن رو میفرماید وسوس لجزای عمل علیهم السلام، یعنی عمل شما عملیست مشکور. خب این میفهمد این اختصاصی این بزرگوارانه که عملشون مشکوره. بقیه این چنین وصفی برای عملشون نیمده و ظاهرا نزالک، یعنی این چنین توصیفی برای جزای عمل مخصوصون به هم علیهم السلام و ما وقع الان من غیره، تا امروز برای هیچ که غیر از اینها چنین وصفی نیمده. بله بله اینم خوبه، شاید بهترم باشه. من باقی آیات رو عطف گرفتم بر عیسی و گفتم ثم نقل عیسی را هم و نقل باقی آیات الی قوله، ولی بهتر همین چی شما میفرمایید باقی آیات رو مبتدا بگیریم و ثم خبر، اصلا کار به کلام قاضی نداشته باشیم. ثم نقل قاضی عیسی رو تموم شد، بعد بگیم و باقی آیات تا قول خداوند مشکورن وسوس لجزای عمله، یعنی تمام این آیات که قسمتش خونده شد قسمتش خونده نشد همه وسوس جزای عمل این بزرگوانه، نه تنها مشکورنش، همش وسوس. اون وقت ظاهر این است که این توصیف جزا به این چنین اوصافی مخصوص به هم علیهم السلام و ما وقع الان من غیره، نسبت به دیگران این توصیف تا حالا انجام نشده، یعنی جزای عمل اونهاست که این چنین اوصافی رو داره. بس که حتی میشه که بس فبقه همون داشت از آره تلیون شروع کنیم تا مشکورن همه رو بس قرار بزیم، بس به جزا قرار بزیم. بلم یقع الا ان مثل هم، بلکه واقع نشده این کار الا ان مثل هم کما فی تصدق بالخاتمه فسلات و تصدق لنجوا و غیرها، یک کارهاییست که مخصوص حضرت امیر بوده مثل تصدق بالخاتم فسلات یا مثل تصدق لنجوا که حضرت فرمودن بعد از اینکه آیه نجوا آمد که اگر نجوا کردیم صدقه بدید، من هر دفعه با پیغمبر نجوا داشتم صدقه دادم، که این از اختصاصات حضرت امیر. دیگران این که عمل نشده، البته دیگران تصدق به خاتم در صلات داشتن بعد از حضرت امیر به امید این که آیه برشون نازل بشه و خالصا لله نبوده، به امید نزول آیه بوده، لذا خودم آیه نازل نکرده. بعضی هم میگن که ما میریم ریاضت میکشیم چله نشینی میکنیم به امید این که خدا با ما کرامت داده، من بهشون میگم خدا آخسته هیچی بهتون نمیده، چه اگه به امید کرامت برید ریاضت بکشی خدا خالصا لله نیست، خالصا لله جنابش ارزش نداره، باید برید خالصا لله ریاضت بکشین تا کرامت بهتون داده بشه. حالا اینا هم تصدق به خاتم فصلات داشتن به امید نازل شدن آیه خدا میشه نازل نشد. اون نگید که دیگران داشتن تصدق به خاتم فصلات، دیگران صورت تصدق به خاتم رو داشتن، واقعیت رو نداشتن. فإن ذلک لا یستحقه الا هم، ذلک رو یعنی این چنین اعمالی رو که تصدق به خاتم فصلات باشد و تصدق به نجوا باشد استحقاق نداشتن مگر این بزرگواران، یعنی کسی غیر از اینا نمیتونست انجام بده. یا فعین نزاله یعنی جزای با این اوصاف را استحقاق نداشتن الهام، لذا به این بزرگواران این جزا داده شد و به دیگران نه. ثم اشار اینا اثر از ثم نقل نگیدا ضمیر نقل به قاضی بیضاوی برمیگرده، ضمیر اشاره به خدا برمیگرده، این اثر هم نیست. بله به خدای قاضی برمیگرده، بله اشاره به خدای قاضی برمیگرده نه به خدا قاضی. ثم اشار خداوند در آخر سوره به این که واجب است بر پیغمبر که صبر کند در مقابل عذیت مشرکین، در مقابل سختی طاعات، در مقابل سختی ترک مسیحیت، در مقابل بلیات، در مقابل همه صبر کند. این دستور در آخر آیه، در آخر این سوره به پیغمبر داده شده. و دستورات بعدی که می‌رسیم، ثم اشار خداوند در آخر سوره به این که واجب است صبر برای نبی صلی الله علیه و آله و سلم در اذیت مشرکین لهو، یعنی اونجا که مشرکین رو اذیت میکنه، امر مطلق اینا، بله وجوب صبر نبی فی اذی مشرکین لهو رو متعلق به عزا گرفتم، درست نیست، لهو متعلق به وجوبه. یعنی این وجوب صبر، نه مصدقه به عذا باشه بهتره،
نبی بگیم،
بله
نبی
بگیم، بله زنبیر لهم که به نبی برمیده. یعنی این وجوب صبر مال پیغمبر است یا مال مطلق ناس است؟ همه مردم واجب است صبر کنند در مقابل اذیت مشرکین، در مقابل بلیات، در مقابل تکلیف، یا فقط پیغمبر؟ لهو رو به وجوب بگیریم، ولی من از میکنم به عزا هم متعلق کنیم، ابن ندارم، به عزا هم متعلق کنیم، ابن ندارم. وقت اگر لهو رو به عزا متعلق کنیم، حتما لمطلق ناس باید عطر بر لنبی باشه، عطر بر لهو نباشه. اینطوری میشه وجوب صبر لنبی قول مطلق ناس، نبی باید صبر کنه یا مطلق ناس صبر کنه؟ نبی بخواد صبر کنه در برابر اذیت مشرکین لهو، در برابر اذیتی که مشرکین نسبت به او دارن، که لهو متعلق میشه به عزا. وقت قول مطلق ناس عطف بر لنبی است، یعنی وجوب صبر لمطلق ناس فی ترک المعاصی و فعل طاعات و فعل بدیهات. این خوب میشه، اصلا بعید نیست همینجور معنا کنیم، بهتر از احتمالات دیگه.
یه معنی میشه که بگیم که صبر کن در برابر اذیت مشرکین، و یا مطلق مردم برای پیروان میشن ترک من گناه میکنم، مثلا پیروان نمیکنم،
یعنی لمطلق ناس هر تو بر لهو بگیرید، پیغمبر صبر کنه در مقابل اذیت مشرکین و در مقابل اذیت مطلق ناس، که اذیت از نایه ترک معاصی حاصل میشه، اذیت از نایه ترک معاصی حاصل نمیشه با پیغمبر، پیغمبر خوشحالی که ترک معاصی بشه. اینجور که معنی میکنم ظاهرا بهتر باشه که لهو رو متعلق بگیرید به عزا، متعلق به وجود نگیرید، قول مطلق ناس هم از بگیرید بر نبی، خوب میشه، معنی عبارت اینطور میشه واجب است برای نبی که صبر کند در برابر اذیتی که مشرکی نسبت به او دارند، و واجب است لمطلق ناس که صبر کنند در برابر اذیتی که در ترک معاصی، یعنی مشقتی که در ترک معاصی و فعل طاعات دارند و در بلیات. این خوب معلومه، احتمالات دیگر هم اگرچه گفته شد و میشه توجیهش کنیم، ولی بهترین احتمال هم به قولی متعلق به اشاره است. اشار در آخر سوره به این مطلب، اشار به توسط قولش که فرمود فصل بر لحوش مرد بیک، تمام شد. و نهاد تفسیر آیه بعدیه، یعنی تفسیر لا توتی من هم آسه من اوکه بود است که بدن میره، و خدا نهاد چه بر اشار است، ثم اشار و نهاد نهشد پیغمبر را از این که متابعت کند کفار و فجار را، به چه وسیله نهشد؟ به وسیله قولش که فرمود ولا تتم من هم حاسم من او کفور را. اطاعت نکن من هم، یعنی از ناس، حاسم رو که فجاره، کفور رو که کفار. چون شو گفت نه ان متابعت کفار بر فجار، فجار همون آسمین هست، کفار هم اونه که کفور هست. ثم امره با این ثم امره باز اطولارم ثم شده است. ثم امره به ذکر اسم الله تعالی، فرمود که یاد خدا باش. حالا این مراد از اسم، مراد از ذکر نمازه چنانچه خواهیم گفت، یا اصلا مطلق ذکره، هر دوش احتمالش هست. زمانش هم تعیین کرده بکشتن و اسیرا. ثم امره به ذکر اسم الله تعالی به قولش که فرمود وذکر اسم ربک بکرتن، بکرتن یعنی اول نهار، و اصیلا یعنی در عشا. احتمالم داره که مراد از اصیل وقت عصر باشد. چون به من اصیل به من اصلم اومده. وقت پس بنابراین احتمال دارد که اشاره باشد به صلات صبح، بکرتنش اشاره داشته باشه به صلات صبح و اصیلنش اشاره داشته باشه به صلات عصر. پس وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا یعنی نماز بخوان صبح و بعد از ظهر. مصلی مراد نیست، خود نماز مراده، یعنی نماز صبح بخون و نماز عصر. قالو بزشون یا ممکن است اشاره داشته باشد به عشا با مغرب. که اینم احتمال داده شده. این اول عشا مع المغرب رو خوب تفسیر اصیل بگیریم، نه تفسیر بکرته. یعنی آیه سه چیز رو داره میگه، یکی اذکر اسم ربک بکرتن یعنی صبح، یکی اصیلن، اصیلن یعنی عشا با مغرب، که میشه سه تا. بنابراین احتمال اول بکرتن صبح بود، اصیلن عصر بود. بنابراین احتمال دوم بکرتن صبح، اصیلن مغرب و عشاست. البته من تو ذهنم یه مطلب خیلی دوری هست، حالا یا ذهنم ساخته یا اینکه نه خیلی قبلا خوندم الان تو ذهنم یه شبه یزش هست، که مغرب رو معنای اصیلن قرار میدین، عشی رو معنای بکشتن قرار میدین. یه احتمال سوم میشه میخوام عرض کنم، خیلی هم تاییدش نمی کنم. اصیل کنایه باشه از مغرب، بکشه عبارت کنایه باشه از عشا. چون بعضی هم متقدن که عشا تا اول صبح طول میکشه، زمانش ساعت نصف شب قضا نمیشه، یعنی عشا وقتش تا طول فجر هست. بکشتن اشاره داره به عشا. این احتمال من حالا تو ذهنم مسئله میکنم، نمیدونم ذهنم ساخته که اعتبار نداره یا از جایی خوب.
محفظ
زنه باید کنم دیگه، نیست شاید بزاش محفظ زنه ایشانه میشه باید. حالا بعضی هم میگن محفظ زنه، شاید بعضی وقت ادامه بیدن، من تو زنه بعضی وقت ادامه بیدن تر بله محفظ زنه نمیگن، بله نوعا میگن محفظ زنه.
اگر این نظر
داد
یه
باب نمیگه، معنی نمیگه، بله از میکنم این احتمال خیلی احتمال دقیقی نیست، این احتمال سه با میشه. اون احتمال اول خوب بود که بگیم دو تا احتمالی خوبه، بکره اشاره به نماز صبح داره، اصیل اشاره به نماز عصر. یه احتمال، یه احتمال دیگه این که بکره اشاره به نماز صبح داره، اصیل احتمال اشاره به عشاء مع المغرب. اون احتمالی که من سوم ذکر کردم از اول هم نشدم که خیلی مطمئن نیست. او مطلق الذکر، تا اینجا احتمال داریم که مراد از ذکر نماز باشه. حالا میگیم او مطلق یعنی و یحتمل کونها اشارتن الى مطلق ذکر. او مطلق ذکر از و صلاته گفتیم، فیحتمل کونها اشارتن الى صلات صبح و العصر تا آخر، او اول عشا مع المغرب و عصر یکیم بر عصر تنها نه بر صبح و عصر. حالا مطلب سوم اینه که او مطلق ذکر عطف است بر صلات، اینجور میشه یختم الکونها اشارتن الی مطلق ذکر کما هو بر ظاهر، که ظاهر عبارت هم همینه، اذکر اسم ربک، ذکر مطلق اختصاص به صلات نداره، پس ما مطلق ذکر رو اراده میکنیم. منتها فی هذین الوقتین، فی هذین الوقتین متعلق به ظاهر نگید و متعلق به ذکر، مطلق ذکر فی هذین الوقتین که این هم ظاهر عبارت آیه همینه. چرا فی هذین الوقتین انتخاب شد؟ چرا خداوند مقید کرد وز کوریس مربک بکرتن و حسیلا به شرفه؟ وقت عصر و صبح شرافت دارن، لذا بسیاری از اذکار در این دو وقت آمده که در وقت دیگه نیست. حتی در بعضی از اذکار تعبیر به وجوب داریم، ولی علما هم رو بر استحباب شدید کردن چون جواز ترک رو دیدن. یه ذکری هست که 10 بار گفته میشه، در مفاتیح هم آمده، صبح و بعد از ظهر گفته میشه، میگه هنگام طلوع و هنگام غروب بگو، که این تعبیر به وجوب داره، ولی در این حال هم رو بر استحباب شدید شده.
بله.
اون الان یادم نیست تعبیر به وجوب هم داره یا نداره، ولی اون ذکر دهگانی که من میگم تبدیل وجود داره. ثم الى، یعنی ثم اشاره یا ثم امره، نه ثم اشاره نه ثم امره، قبلشون ثم امره به ذکر اسم الله، حالا ثم الى سجود، یعنی امره الى سجود. کلمه الى با اشاره خوبه، با امره به باید بیاد، ثم امره به ذکر اسم الله، اینجا ثم امره الی سجود ابی نداره، بالاخره اعلام خوبه. ثم امره الی سجود فی مطلق اللیل به قولهی و من اللیل فسجد لهو و سبحه لیلا طویلا. بعد فی مطلق اللیل مطلق لیل معنیش نیست که در تمام شب، که اگه معنیش تمام شب باشه تفسیر من اللیل به عیشی گذری درست نیست. خودت شما میگید که عمل کرده که در تمام شب سجده کن، بعد آیه رو تفسیر میکنه عیشی گذری که نمیسازه با هم، دوتا کلمه تو متناقضه. پس مراد از مطلق لیل تمام لیل نیست، مطلق لیل یعنی در شب بدون تعیین وقت. اول در نماز تعیین کرده که بکرتن و اصیلا تعیین وقت کرده، اما برای سجده تعیین وقت نشده، گفته تو شب باشه، حالا هر وقت شب شد. ثم الى سجود فی مطلق اللیل به قولش که فرمود و من اللیل ای فی بزی فسجد له و سبحه لیلا طویلا. خب لیلنش درست، طویلا یعنی چی؟ یعنی شبای طولانی سجده کن، که شبای زمستانه، شبای کوتاه که شبای تابستان سجده نکن، منظور اینه؟ نه منظور این نیست. طویل یعنی اکثر شب رو، یعنی بسیاری از شب رو، یعنی مقدار طویلی از شب رو، نه یعنی شبای طولانی سجده کن که شب مفهومش این باشه که شبای کوتاه لازم نیست. لعل المراد به طویل فی الجمله، مراد از طویل فی الجمله است، ای لیسه زمان قلیل، زمان کمی نباشه که به حساب نیاد، فی الجمله در شب سجده داشته باش، به طوری که گفته بشه زیادی از شب تو در حال سجده هست. اشارتون الی انه لا ینبغی صرف و هازا کلهی فی نوم و الفراق، اشاره به این است که صرف و هازا یعنی شب شب، صرف شب در به تمامه در خوابیدن یا در استراحت کردن و بیکار بودن نگذره، بسیار مقداری از شب بالاخره باید توی به سجده بگذره. حالا مقدار که من عرض میکنم این مقدار قابل توجه، اکثر نگفته مرحوم محقق، هم کلمه اکثر نداره، فی الجمله نداره ولی اکثر نداره، نمیگه بیشترش هم این مقدار طولانی، این مقدار طولانی، مقدار طولانی نمیده بیشتر نیست. فقط منظور اینه که تمام شب رو به خواب یا به بیکاری نزن، فدا یعنی بیکاری. و یحتمل ان یکون مطلق السجوده و تسبیح فی الليل لأنه محل راحت النفس و جمع الخاطر. احتمال دارد که این آیه میخواد بگه سجده هات رو بذار تو شب انجام بدی، تسبیحاتت هم در شب انجام بدی، چون نفس آرام است در شب و خاطر جمع است و انسان در حال آرامش نفس و جمعیت خاطر بهتر سجده می کند، بهتر تسبیح می کند. و چنین تسبیح و سجده‌ای امید قبول شدنش بیشتره. پس این احتمال هم است. و یحتمل ان یکون این امری که در اینجا آمده، ان یکون مطلق السجود، مطلق السجود و تسبیح اسمه، فعل خبره، احتمال دارد که مطلق سجود و تسبیح در لیل مطلوب باشد. یعنی اصلا سجده و تسبیح تو بذار در شب. چرا در شب؟ لأنه محل راحت النفس. محل در اینجا اسم زمان گرفته میشه، نه اسم مکان. یعنی زمان راحتی نفسه، شب زمان راحتی نفسه و زمان جمع خاطره. بنابراین و تسبیح و فیه و سجود آبشد فیه، یعنی فیه تسبیح در شب و سجود در شب تأثیر بیشتری داره. و الی القبول اقرب، این یکی احتمال. احتمال دیگه و ان یکون المراد عبارت رو من اینطور معنی کردم که مطلق و سجود و تسبیح بشه اسم یکون، فعل بشه خبرش. این خوب بود، اما به نظر میرسه که این مراد نیست. اینی که من گفتم مراد نیست که مطلق سجودت و مطلق تسبیحت رو بذاشم. این توصیه خیلی خوبی نیست. خب روز چی؟ روزم سجود لازمه، تسبیح لازمه. پس بهتر اینه که مطلق از سجود و تسبیح فعلی بخونیم، ضمیر در یکون رو مستقر کنیم و اون ضمیر رو اسم یکون رو قرار بدیم و بگیم که مطلق از سجود میشه خبر. اینطور بیان کنیم. ممکن است مراد از این سجده و تسبیحی که گفته شده مطلق سجود و تسبیح در لیل باشد، نه سجود و تسبیح در ضمن صلات. درست یعنی چی ارزم کنم؟ مطلق به این معنا، نه مطلق سجود تو بذار تو شب، بلکه مطلق یعنی نه سجده در ضمن صلات، نه تسبیح در ضمن صلات، مطلق سجده و تسبیح در شب بذار، مطلق تسبیح و سجود در شب رو تو این آیه اراده کرده، نه تسبیح و سجود ضمن نماز رو تو شب. میخوام از کنم این قیده که کارا رو تو شب انجام بده مفهومش این باشه که در روز انجام بده، اینو نگارید. این مفهومش این باشه که در روز انجام بده، اینو انجام نده نگارید، بلکه اینطور باشه که در شب که میخوای سجده کنی، در شب که میخوای تسبیح بگی، مطلوب در شب مطلوب تر سجده کردنت و ذکر و تسبیح گفتنت. نمیخواد بگه در شب مطلوب تر از سجده در ضمن نمازت و تسبیح در ضمن نمازت. مطلقا چه در ضمن چه در غیر ضمن شب باشه بهتر. شب باشه بهتر از روزه. نه روز انجام نده، روزم انجام بده، شب بهتره. پس یحتمل که مراد از سجده و تسبیحی که در شب اعتبار شده و مأمورون به شده، مطلق سجود و تسبیح در شب باشد. و ان یکون ولی یعنی یحتمل که ان یکون المراد نه مطلق سجده و مطلق تسبیح در شب، بلکه سجده و تسبیح در شب اون هم در سجده و تسبیح در ضمن نماز. آخه اگه این باشه اشاره داره به خود نماز، اشاره ممکن است مراد صلات مغرب و عشا باشه که توش تسبیح داره، توش سجده داره، تسبیح و سجده در ضمن نمازه که توش شب داره انجام میشه. احتمال هم داره که این آیه که میگه فسجد لهو و سبحو اشاره به مطلق سجده و مطلق تسبیح نباشه، اشاره کنایه از نماز باشه.
طوری مربوط کنیم به خود سجده یا مثلا به عبارت این کار رو میده که یعنی سجده طولانی بشه.
مرحوم محقق این کار نکرد، طبیلا رو صفت لیل گرفت، صفت سجده و تسبیح نگرفت. ظاهر آیه هم همینی که مرحوم محقق گفت، اما اینی که شما میفهمید که طبیلن غیر سجده بگیم غیر تسبیح، یعنی در شب سجده تو طولانی کن، تسبیح تو مفصل کن، این معمولی میخواد قریه نمیخواد، ظاهر آیه درات برای مطلب نمی کنه. و ان یکون و محتمل است که مراد صلات مغرب و عشا باشه، قالم گفت شب و صلات نافله پله. احتمال هم داره مراد صلات نافله در شب باشد. صلات نافله در شب هم مطلق دو جوره، یه وقت مطلق نافله، یه وقت نه همون نافله خاصی که بابش میگیم نماز شب که 11 رکعته. البته بنابرای روایتی 11 رکعته.
پس صلات نافله در فلن من کشافه
قال او به کشاف اون مال قبله، اما کشاف بگه نگاه نشده ببینم چی جوریه. ظاهرش اینه که عبارت مرموم حقی اینطور نشون میده ان یکون در مراد صلات المغرب و العشا قالو بالکشاف. این قالو بالکشاف یعنی این احتمال دوم قالو بالکشاف. بعد احتمال سوم هم مرموم حقی اضافه میکنه یعنی و صلات یعنی یحتمل ان یکون المراد از صلات النافله فعلا. ظاهرش اینه که خود مرموم حقی داره اشاره میکنه. حالا تو کشاف هم هست یا نه نمیدونم، باید واضح کنم. قال فی المجموع البیان یورید و تتبع بعد المکتوبه. مجموع بیان گفته که مراد از اسجد و سبحو نمازه، نه مطلق سجده و مطلق تسبیح، بلکه سجده و تسبیح که در ضمن نماز باشه. بنابراین اسجد و سبحو اشاره و کنایه از نمازه. اما کدوم نماز؟ نگفته نماز مغربش، گفته نمازهای نافلهی که بعد از اون نماز واجب خونده میشند. انحصارش هم نداده، مختصش هم نکرده به نمازش، هم هر نافله شد. یورید و یعنی خداوند اراده میکند در این گفتارش تتبع بعد المکتوبه رو. تتبع نماز مستحب، مکتوبه نمازی که نوشته شده برای انسان و واجبه، مکتوبه یعنی نماز واجب، تتبعی که بعد از مکتوبه خونده میشه این مراده.
یعنی نافله
مطلقا گفته. البته بعد المکتوبه اون نماز مستحبی که بعد المکتوبه خونده میشه اینطوره که نافله مغرب بعدش خونده میشه، نافله شام بعدش خونده میشه، برخلاف نافله ظهر است که قبل خونده میشه، نافله مغرب و عشا بعد خونده میشه. شاید مرادش از نافله همون نافله های مخصوص باشه، شاید هم مطلق نافله باشه، هر دو جور میشه. و رو بیانه رضا علیه السلام انهو سهل ابو احمد ابن محمد انه هازل آیه، هازل آیه یعنی و من اللیل فسجد لهو و سبه و لیلن طبیلا. از این آیه سوال کرده از امام رضا علیه السلام. امام رضا بله و قال ما ازاله که تسبیح، پرسید که این تسبیحی که خدا برمی فهمه چیست؟ حضرت مانه سلات اللیل. حالا صلات اللیل ظاهرن یعنی نماز شب، ولی خب اگه مطلقا بگیدش شاید امکان داشته باشه. فتدلو زمینش برمیگرده به آیه، فتدلو علا ترقیب صلات فلیل. بعد از اینکه آیه رو تفسیر کردن حکم شرعی رو میخوان ازش استخراج کنن، این آیه و من در لیل فصل لهو و سبهو لیل طبیلا دلالت میکند برای اینکه داره ترقیب میکنه انسانها رو به نماز در شب، و دلالت میکند بر شرعیت این نماز، یعنی این نماز نمازش مشروعه، اگر کسی میخونه بدعت نیست. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودش بیان میکنه، من غیر اختصاص به وقت، من غیر اختصاص به وقت، یعنی من غیر اختصاص به وقت من اوقات اللیل، یعنی در طول شب اختصاص به وقتی نداره، هر وقت شب شد. نه من غیر اختصاص به وقت مراد از وقت لیل نیست، نه اینکه مختص به لیل نباشه، خدا آیه تخت اختصاص میده به لیل، بلکه مراد من غیر اختصاص به وقت من اوقات اللیل، یعنی در بین طول شب وقت معینی نداره که حالا بعد از مکتوبه باشه، قبل از اذان صبح باشه، نماز شب به حساب بیاد، یا نمازهای نافله های معمولی به حساب بیاد، هر چی شد. این مطلقه. و صلات خاصته، یعنی اختصاص به وقتی ندارد یک، اختصاص به صلات خاص هم ندارد دو، از هر دو جهت مطلقه. یعنی نه صلات مکتوبه و نافله فرق میکنه، نه وقت اول شب و آخر شب فرق میکنه، هم به لحاظ وقت مطلق است، هم به لحاظ صلات مطلقه. نگفته که صلات شب باشه، یعنی نماز شب رایج باشه یا نمازای معمولی باشه، همچنین نگفته مستحب باشه یا واجب، بالاخره شب نماز بخون، مطلق گفته هر وقت شب هم باشه. پس دلالت میکند این آیه و ترغیب در صلات و شرعیت صلات مطلقا من غیر اختصاص به وقت و صلات خاصه. توجه کنید این من غیر اختصاص رو مربوط به شرعیت قرار میدید. نماز در هر وقت شب مشروعه، نمیخواد بگه هر وقت شب نماز واجب خوندی کافیست، نماز واجب وقت خاص داره، میخواد بگه هر وقت شب نماز مشروعه، واجبش در وقتی که تعیین شده، مستحبش هم مشروعه. این یه احتمال که آیه دلالت کند بر شرعیت نماز مطلقا، و احتمال تهجد مخصوص، ممکنه مراد تهجد مخصوص باشه، یعنی نماز شب خاص باشه که شب رو بیدار میمونن برای خوندن اون نماز شب. قال هو بالشب و تعمل. بالاخره این آیه دربارش احتمالات مختلفه، و این احتمالات مختلف قابل جمع هست، قابل جمع هست با هم مانطور جمع نیستن، میشه کسی احتیاط کنه و برای اینکه عمل به آیه شده باشه همه رو انجام بده، هم نماز شب بخونه، هم نماز مقبوله بخونه، واجب بخونه، مطلق سجده داشته باشه، مطلق تسبیح داشته باشه، همه این کار رو انجام بده تا یقین کنی که به این آیه بالاخره عمل کنه.